با اختلاف 15 امتیاز از قطر شکست خورد، 35-20. با این وجود حضور ایران به دنبال قطر در مرحله بعدی قطعی است.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رو شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما اگر همچنان همراه ما هستید، به خصوص اگر در ایران بیدار هستید، میتونید برنامه کارنامه رو بشنوید و با روزبه بلهری همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنونیم
از
شما.
از کارگران با کارگران.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته روند خصوصی سازی یا خصولتی سازی در ایران و تأثیر آن بر کارگران بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. روح‌الله بابایی صالح عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت 4,300,000 حاشیه‌نشین در تهران زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، او وجود این تعداد حاشیه‌نشین را بزرگترین تهدید برای ایران دانست. شورای عالی هماهنگی ترابری ایران پیشنهاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمینه برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان بخش بار برون‌شهری را تصویب کرد. این یکی از خواسته‌های رانندگان کامیون در اعتصاب‌های خرداد و مرداد ماه سال جاری بود. از دیگر خواسته‌های رانندگان کامیون پذیرش سخت و زیان‌آور بودن این شغل، افزایش حقوق بازنشستگی، کاهش قیمت لوازم یدکی و لاستیک، افزایش کرایه، کاهش نرخ عوارضی اتوبان‌ها، ترمیم جاده‌های پرتردد و کاهش دریافت کمیسیون باربری‌ها و پیمانکاران شرکت‌های نفتی بودند. برخی از این خواسته‌ها تحقق یافتند. پیش از این اعتصاب رانندگان کامیون از حمایت کنفدراسیون عمومی کار، یکی از اتحادیه‌های بزرگ کارگری ایتالیا، و همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برخوردار شده بود. در همین ارتباط به گزارش گروه ایران پروتست ایتالیا، جبهه مبارزه نه به ریاضت اقتصادی در این کشور، همبستگی خود با کامیونداران ایرانی را اعلام کرد. این گروه ایتالیایی که عضو شبکه بین‌المللی سندیکاهای همبستگی و مبارزه است، آمادگی فوری خود را برای هر گونه تبادل و همکاری اعلام کرده است. یکی از اعضای گروه ایران پروتست ایتالیا که در دریافت اعلام حمایت تشکل‌های ایتالیایی از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران نقش داشته است، میگوید
در مورد اعتصابات کامیونداران در دور اول این اعتصابات در خرداد ماه، ما متوجه شدیم که این اعتصابات به علت گستردگی خودشون و سرعت تاثیرگذاریش روی توزیع کالا و در نتیجه روی اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش و یک مقاومت و حرکت بسیار قدرتمندی حساب میشه، تا اونجا که حتی میتونه پیش زمینه‌ای برای شکلگیری اعتصابات عمومی در کشور بشه. به این دلیل ما تلاش بیشتر کردیم که برای این اعتصابات حمایت از طرف نهادهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون‌های صنفی در ایتالیا جلب بکنیم. اولین حمایتی که تونستیم از طرف جامعه مدنی در اینجا کسب بکنیم از طرف کنفدراسیون عمومی کار در ایتالیا هست. دومین بزرگترین تشکل کارگری در سطح اروپا هستش، بیش از 5,000,000 عضو داره و وزنه بزرگی است در کشور. بخش بین المللی این کنفدراسیون با انتشار یادداشت حمایت خودش رو از رانندگان کامیون در ایران و دور دوم اعتصابات اونها اعلام کرد. بعد ما از طرف یک گروه جنبش در واقع سیاسی هم در ایتالیا حمایت جلب کردیم. اسم این گروه جبهه مبارزه با ریاضت اقتصادی هستش که اونها هم با نشر اطلاعیه حمایت خودشون از کامیونداران و رانندگان کامیون در ایران و این اعتصابات دور دوم اونها با ذکر مطالباتشون حمایت کردن.
هفته ی حمل و نقل به نقل از محمدعلی افشانی شهردار تهران نوشت که او تا یک سال دیگر آرزوی تهران بدون متکدی را محقق می کند. این هفته نامه به نقل از الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران درباره برخی شهرها که به شهر بدون متکدی معروف شدند نوشت آنها تکدیگری را حذف نکردند، بلکه دیواری دور شهر کشیدند که متکدیان را پشت مرزهای شهر نگه دارند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران گفت حتی اگر آسیب‌های اجتماعی در تهران را با روش‌های پلیسی بهبود ببخشیم و متکدیان و معتادان را با روش‌های پلیسی از شهر بیرون اندازیم، بی‌تردید آنها دوباره به سبب مشکلات پیرامون به تهران باز خواهند گشت. جمشید تقی‌زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت که قدرت خرید بازنشستگان در سطح ایران بیش از 67% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد اکبری عضو هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور گفت با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کارگران بازنشسته تا 50% کاهش یافته است. به گفته او سبد معیشت کارگری که در گذشته 2,500,000 تومان بود به 3 تا 4 میلیون تومان رسیده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. همایون یوسفی نماینده مجلس از اهواز، کارون، باوی و حمیدیه به خبرگزاری ایسنا گفته که در هر بخش ایران که خصوصی سازی انجام شده، مشکلات کارخانه ها حل نشده و منجر به ورشکستگی کارخانه ها شده است. در گذشته نیز انتقادهای بسیاری از روند خصوصی سازی یا همان خصولتی سازی که برخی از مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران نام گذاشتند انجام شده است. از جمله می توان به درخواست کارگران شماری از کارخانه ها در مناطق مختلف برای بازگشت مالکیت این واحدها به دولت اشاره کرد. مانند کارگران پلی اکریل اصفهان، هپکو و آذراب در عراق، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، شرکت نیشکر هفت‌تپه و کمپرسور سازی تبریز. در برخی موارد این خواست با تغییر مالک خصوصی و یا تعیین هیئت مدیره برای واگذاری به یک مالک خصوصی دیگر از سوی دولت پاسخ داده شده است. البته دولت حسن روحانی بارها بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. مدافعان خصوصی سازی با تاکید بر لزوم کوچک شدن دولت میگویند این اقدام به سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال کمک میکند. اما مخالفان خصوصی سازی به ویژه کارگران نظر دیگری دارند. آنها با اشاره به پدید آمدن مشکلات بیشتر کارخانه ها پس از واگذاری به بخش خصوصی و از جمله دیرکرد قابل ملاحظه در پرداخت دستمزدها و یا کاهش تولید بر لزوم بازگشت این واحدها به دولت تاکید میکنند. یک کارگر در شوش در مورد وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به رادیو فردا گفته است:
واقعا وضع شرکت افتضاح، بعض زمین ها به او صورت تقسیم کردن مقدار بین خودش و حضرات کارفرما، دستمزد هم که پرداخت نمیشد.
از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره خصوصی سازی در ایران میپرسم.
بسیاری از مؤسسات به قیمت پایین خریده شد به وسیله همون طبقه وابسته به حاکمیت و اونها بعد از مدتی اختلال ایجاد کردن در فرایند تولید در سازمان و مدیریت و بعد زمین های اون کارخونه ها، شرکت ها یا فرضاً ماشین‌آلات چه فروختن و اختلال ایجاد کردن در فعالیت معمول اون مؤسسات. بسیاری از این مؤسسات به قیمت پایین فروخته شدن و به یه نحو سوداگرانه برخورد کردن. از جمله ویژگی های خصوصی سازی در ایران یکیش همین بود که اساساً حقوق کارگران، کارمندان و شاغلین در نظر گرفته نشد.
پیش از این 38 تن از اقتصاددانان در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سیاست‌های خصوصی سازی و تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و ادامه آن در دوره رؤسای جمهوری بعدی انتقاد کردند. این اقتصاددانان پیامد سیاست‌های اجرا شده تحت عنوان ارتقای کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار و واگذاری اقتصاد به مردم را شکلگیری و استحکام یک اقتصاد خصوصی دولتی یا خصولتی دانستند. آنها در نامه سرگشاده خود به حسن روحانی نوشتند از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌های متمرکز شد که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت‌های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت‌های کلان دست یابند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 22 11 22 112 در میان بگذارید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام